بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلاق الاجمعين فاطر السماوات والارضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من خدا رو شکر میکنم که توفیق داشتم در این ماه مبارک برای دومین بار در مجمع نغمه سرایان آل محمد حضور داشته باشم. و همچنین شاکرم که باز شب اولم عرض کردم توفیق 5 ساله دارم در هیئت فاطمه الزهرا که من شب اول آقای فلا عرض کردم به رفقا شما دست ما خسته شدید دیگه، ولی خب آقای بختیارزاده لطف و محبت دارن به بنده و امیدوارم که بتونم قدردان این الطاف عزیزان باشم و خدا میدونه که علاقه من بودم. عرض کردم به آقای آقازاده و آقای بختیارزاده که کاش آقای آشتیانی امشب افاضه میفرمودن و منبر میرفتن، اما میشستیم محضر ایشون استفاده میکردیم. آقای فلاح اشاره فرمودن غیر از مقام دولتی که ایشون دارن یک عالم برجسته هستن و کمترین اثری که از ایشون در دسترس هست تفسیر نمونه هست که یکی از فعالان در تفسیر نمونه ایشون هستن که زیر نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی این تفسیر ارائه شده و تا الان هم نمونه بوده در بین تفاسیر فارسی که هر کسی با هر سطح سوادی بخواد با قرآن آشنا بشه تفسیر نمونه براش راهگشا هست. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بهره‌وری در فردا شبی که محتمل از شب قدر باشد عنایت بفرماید و برای همه ما فردا شب در نامه اعمالمون تأجیل در فرج حجت ابن الحسن روحی لتراب مقدمه الفدا رو رقم بزند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما دعای 8 صحیفه سجادیه هست. عرض کردم امام سجاد دعایی دارد که با این جمله شروع میشه: اللهم انی اعوذ بک، خدایا من به تو پناه میبرم. و با پناه بردن به خدا 44 بیماری اخلاقی رو امام معرفی میکنه که هر کدوم از این بیماری ها و رذایل اخلاقی میتونه زندگی انسان رو به تباهی بکشونه و حداقل فایدهش اینه که اگر مبتلا بهش نیستیم بشناسیمش، که یه وقتی به عنوان یه کار نیکو تو زندگی ما نیاد، بدونیم این بیماری اخلاقیه، این گناهه، این باعث عاقبت به شری ما میشه و خودمونو در برابر اون حفظ بکنیم. حذیفه یمانی از اصحاب به نام رسول الله و امیر المؤمنینه. این هم در زندگی دنیاش آدم موفقی بود و هم در دینش صحابه پیغمبر بود، اما از اونایی هم نبود که اگه دیندار هست دیگه تو زندگی دنیاش موفقیتی نداشته باشه. به این حذیفه گفتن تو عامل موفقیتت چیه که هم آدم دینداری هستی هم دنیای آبادی داری؟ گفت مردم هر وقت محضر رسول خدا رفتن از رسول خدا میپرسیدن که ما چه کنیم بریم بهشت. خوبی ها چیه، خیرات چیه. پیغمبر خدا هم معرفی میکرد. اما من هر وقت محضر رسول الله رسیدم عرض کردم یا رسول الله چه کار کنم جهنم نرم؟ معایب و زشتی ها چیه؟ شرور رو پیغمبر برا من معرفی کرد. اگه تو وجودم بود پاکش کردم، اگر هم نبود فهمیدم این گناهه. هر وقت توی هر موقعیتی از زندگی سراغم اومد خودمو در برابرش حفظ کردم. لذا هم تو زندگی دینم موفقم و هم در دنیام. امام سجاد در دعای هشتم صحیفه سجادیه کمترین ارمغانی که برای ما به وجود میاره همینه که اگر ما مبتلا بهش نیستیم حداقل شناخت پیدا بهش میکنیم و میتونیم یه انسان موفق در دین و دنیامون باشیم. اولین آسیب رو حضرت فرمود اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص، خدای به تو پناه میبرم از طغیان حرص و آزمندی. یکی دیگر از خطراتی که امام به خدا پناه میبره و معمولا اکثر انسان ها تو این دنیا بهش مبتلا هستن، امام سجاد از خدا درخواست میکنه و نعوذ بک من یستحوذ علینا الشیطان، خدایا من به تو پناه میبرم، ما به تو پناه میبریم از تسلط شیطان، این که شیطان تو زندگی من وارد بشه، نفوذ بکنه و همه وجود منو در اختیار خودش بگیره، بر من مسلط بشه. شیطان اگر تو زندگی انسان مسلط شد به یقین خدا از زندگیش بیرون میره. امام حسین روز عاشورا مقابل لشکر کوفه فرمود لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم، شیطان بر شما مسلط شده و اولین کاری که انجام داده خدا رو از یاد شما برده. لذا قرآن می فرماید مردم قلب و دلشون از دو حال خارج نیست. یک، هل انبئکم علی من تنزل الشیطان، یه دی قلب و دلشون محل نزول شیطانه. و گروه دوم، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، یه دی هم قلب و دلشون فرودگاه فرشتگان خداست. یه دی شیطان برشون مسلطه و یه دی خداوند تو زندگی هاشون حاکمه. خطری که در طول تاریخ انسان رو تهدید کرده شیطانه، چون از همون روز اول تبل جنگ رو زد، از همون ابتدا وقتی از در خانه خدا رانده شد و شیطان رجیم لقب گرفت، قال فبعزتک لاقوینهم اجمعین، خدایا حالا که منو به خاطر این آدم از دربار عزتت براندی و بیرون کردی، منم تا دنیا دنیا هست همه جا در کمین این انسانم، تا یه غفلت یه اشتباه بکنه و اون رو به طرف خودم بکشم، برایش مسلط بشم. و آقا برخلاف تصور ما که گمان میکنیم شیطان فقط سراغ انسانهای ضعیف میره، اتفاقا شیطان سراغ همه انسانها حتی انبیاء رفته. شما وقتی مشرف میشید مکه که خدا روزی هممون بکنه به حق امشب، صحرای منا میگی برم شیطان رو سنگ بزنم، رمی جمرات بکنم. این سه تا ستونی که تو صحرای منا سنگ میزنن محل نزول شیطان بر ابراهیم خلیله. دست اسماعیلش گرفته بیاره صحرای منا ذبح کنه، سه جا جلو راهشو گرفت، ابراهیم خواب دیدی یا؟ به خواب خیلی اعتباری نیست، حضرت سنگش زد. یه چهار قدم جلوتر اومد گفت آخه این بچه رو بزرگش کردی، جوونت، دلت میاد؟ باز ابراهیم سنگش زد. دفعه سوم گفت بکشش، ولی جواب مردم رو چی میدی؟ نمیگن بابا بچهش رو کش، باز حضرت ابراهیم سنگی زد و شما مستحب روحانی کاروان بهت میگه وقتی میری سنگ جمع کنی یکی از استحباباتش اینه که بگردی سنگهایی که رنگهای مختلف دارن و شکلهای گوناگون دارن انتخاب کنی، همه یه جور نباشه. دلیل استحبابشو علما میگن به خاطر این هست که شیطان از یه راه سراغ آدم نمیاد، به طرق مختلف با رنگ و لعاب‌های گوناگون انسان رو فریب میده، همه رو از یه راه منحرف نمی‌کنه. به عیسی ابن مریم میگفت عیسی تو بابا نداشتی، بدون بابا به دنیا اومدی، وقتی هم به دنیا اومدی تو قنداق انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی حرف میزدی، کور رو هم شفا میدی، مرده رو هم زنده میکنی. خب بابا بگو من خودم خدام، چرا مردم دیگه دعوت به خدا میکنی؟ همه چیز جوره. و حضرت عیسی وقتی میگفت سبحان الله شیطان فرار میکرد، میگفت جایی که این ذکر هست دیگه جایی من نیست. پیغمبر خدا میفرماید از در مسجد بیرون آمدم دیدم شیطان جلو در مسجد ایستاده. گفتم اینجا چه میکنی؟ عرض کرد یا رسول الله اومدم امت تو گمراه کنم. و همینه که صحابن پشت سرت نماز میخونن اینها رو منحرف کنن. کسی فکر نکنه با نمازش با روزش با روزه رفتنش ایمنه. غفلت اگر انسان از خدا بکنه اولین کسی که سراغش میاد شیطانه. لذا انسانی که میخواد از خطر شیطان در امان باشه یک لحظه خدا رو فراموش نمیکنه. و یکی از وظایفی که ما بر عهده‌مون هست اینه که دشمنمون رو بشناسیم و راه‌های نفوذش رو تشخیص بدیم. قرآن کریم دشمن رو به من و شما معرفی میکنه. ان الشیطان عدو فاتخذوه عدوا. که من هر وقت این آیه قرآن رو میخونم دلم برای مظلومیت قرآن میسوزه، چون حداقل خودم گوش نکردم. قرآن میفرماید مردم ان الشیطان لکم عدو، شیطان نسبت به شما دشمن. بعد دوباره بلا فاصله میفرماید فاتخذوه عدوا، بالا غیرتن شما هم اینو دشمن به حساب بیاریدش. چون خیلی از ما میدونیم شیطان دشمنمونه اما دست گردنش انداختیم و رفاقت چندین و چند ساله داریم. تو ماه رمضان پیغمبر خدا فرمود، شب اولم عرض کردم، وقتی هلال ماه پدید میاد و سفدت شیاطین، شیطان رو خداوند به قل و زنجیر میکشه سراغ من نیاد. اما اگه تو ماه رمضان یه وقتی من گناه کردم، این نیست که شیطان اومده سراغ من بگم لعنت به شیطان، من بودم که رفتم سراغش. او اجازه نداره ماه رمضان سراغ ما بیاد، ولی خیلی از ما دلمون برای شیطان تنگ میشه. و قرآن میفرماید بدونید ولا تتبعوا خطوات الشیطان، سراغ شیطان نری و فریب نخوری، چون شیطان دشمنیش آشکاره. انه عدو مبین. دو نفر با هم سالها رفیقن، سر یه مسئله دعواشون میشه با هم دشمن میشن. اینا از اول با هم بد نبودن، سر یه مسئله اختلاف پیدا کردن دشمن هم شدن. اما شیطان کسی است که از روز اول با انسان دشمن بوده. فسجدوا الا ابلیس، همه امر خدا رو اطاعت کردن اما شیطان حاضر به اطاعت امر الهی نشد. و آدم زرنگ اون کسیه که سعی کنه تو زندگیش راه نفوذ شیطان رو ببنده. فاطمه زهرا سلام الله علیها تو مسجد مدینه خطبه فدکیه فرمود اگه امروز علی برحق رو کنار میذارید و سراغ نالایق های مثل عمر و ابوبکر میرید، به خاطر اینکه شیطان شما رو صدا زد و همتون به ندای شیطان لبیک گفتید و اطلع الشیطان رأسه من مقرضه هاتفا بكم فالفاكم لدعوته مستجب، پیرو شیطان شدید از علی برحق جدا شدید. امام حسین هم روز عاشورا فرمود لقد استحوذ علیکم الشیطان، حسین کش میشید چون پیرو شیطان شد. امیر المومنین هم یکی از آفتهای آخر الزمان رو، دوران غیبت صاحب الزمان رو میفرماید لقد استحوذ علیهم الشیطان. تو دوران غیبت امام زمان ممکن است افرادی مبتلا بشن به تسلط و نفوذ شیطان. یعنی همیشه در طول تاریخ شیطان در کمین انسان بوده و آدمی که از این دشمنی که همیشه در کمینش هست غافل بشه بازنده است. امام سجادم در دعای هشتم میگه خدایا به تو پناه میبرم که شیطان تو وجود من نفوذ کنه. پس وقتی انسان دشمن رو شناخت، دومین کار مهمی که براش میمونه اینه که بدونه از چه راهی برش نفوذ میکنه، جلو اون نفوذ رو بگیره. یک کشور زمانی میتونه جلوی دشمنش قد راست کنه که بدونه این دشمن از کجا میخواد برای اون کشور نفوذ بکنه، راه نفوذش رو ببنده. قرآن میگه دشمنت شیطان، راه نفوذش هم بهت میگیم. بهتر از این راه تسلط و نفوذش رو باز نذار که اسیر شیطان بشی، بنده شیطان بشی. نستجیر بالله. قرآن کریم راه‌های نفوذ شیطان رو معرفی میکنه. من چند موردش رو خیلی سریع بنابر وقتم عرض میکنم. یک، اولین راه نفوذ شیطان، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغض. چجور میشه یه مسلمون شیعه امیرالمؤمنین روزگیر تو ماه رمضان شیطان برش مسلط بشه؟ قرآن میگه با ایجاد کینه و اختلاف. یکی از راه‌های نفوذش اینه که بین دو تا مسلمون اختلاف درست میکنه، بین دو تا هیئتی و شیعه امیرالمؤمنین کینه ایجاد میکنه، قلب و دلشون از هم دور میکنه و با همین کینه باعث تباهیش میشه. چون آقا وقتی میگی دو نفر نسبت به هم کینه دارن، این ظاهرش، کنارش ده ها گناه دیگه هم هست. یک، انسانی که نسبت به دیگری کینه داره طبیعتا رابطه صمیمی باش نداره، معمولا قهرن، که فرمود اگر مسلمونی سه روز با برادر مسلمونش قهر بود از اسلام خارج میشن. دو نفر که نسبت به هم کینه دارن، پشت سر هم فحش و ناسزا هم میگن، دروغ هم به هم میبندن، تهمت میزنن، غیبت هم هم میکنن. اگر هم بفهمه طرف مقابلش دوچاره یه مشکلی شده، اگه خوشحال نشه کمکش هم نمیکنه. ده ها گناه از یه گناه دیگه تولید میشه. لذا امیرالمومنین پس فردا شب به حسنینش که وصیت کرد، قبل از این که بگه الله الله فی القرآن فی الصلات، اولین جمله‌ای که توی وصیتش فرمود، فرمود الله الله فی صلاح ذات البین. اولین کاری که پسران من به عنوان امام انجام بدید، برید تو جامعه شیعه صلح و آشتی برقرار کنید، اختلاف و کینه ها از بین بره. و یه نکته مهم، منتظر امام زمانی از خود صاحب الزمان بشنو. به شیخ مفید حضرت نامه نوشته، تو اسناد معتبر ما هم وجود داره. دومین نامه امام به شیخ مفید فرمود گیر کار شیعیان من اگه غیبتم طولانیه و ظهور نمی کنم دو چیزه. یک، علا اجتماع من القلوب. شیعیان من توی هیئت، تو جلسات قرآن، تو روزه، تو مهمونیات جسماشون کنار هم هست، اما دلاشون با هم یکی نیست. اگه دلهاشون با هم یکی شد من ظهور میکنم. میدونین چرا؟ برای اینکه تو کربلا 30,000 نفر بود و 72 نفر، این 72 نفر شجاع و دلیر مقابل این 30,000 نفر ایستادن، به خاطر اینکه همه اینا دلهاشون با هم یکی بود. جنگ بدر بود و 313 نفر مقابل 1,000 مشرک، ولی قرآن میگه پیروز شدن، چون این 313 نفر با هم دلهاشون یکی بود. زمانی جامعه ما جامعه مهدوی میشه که همه دلها با هم برای امام زمان بتپه. یعنی اگه میخوای به صاحب الزمان برسی، بعد این کینه رو بریزی بیرون. و آقا یه نکته مهم بیایم انجام بدیم، و اون این که این خونمونو تو این ایامی که متعلق به امیرالمؤمنین هست، این خونه قلب و دلمون رو بسپاریم دست حضرت امیر و بکنیم خانه علی علیه السلام اگه شیعه علی هستیم. و تو خانه امیرالمؤمنین فاطمه زهرا بانوی اون خونه است. فاطمه زهرا هست که اون خونه رو تمیز میکنه، جارو میکنه. از صدیقه طاهره بخوایم تو این ماه رمضان این دلهامونو از کینه، از بغض نسبت به برادر و خواهر مسلمونمون پاک کنه و از بین ببره تا این راه نفوذ شیطان از بین بره. کینه نسبت به امیرالمؤمنین در خونه فاطمه زهرا رو آتش زد. کینه نسبت به امیرالمؤمنین سر از تن ابا عبدالله جدا کرد، بغضن لعبیک. کینه نسبت به امیرالمؤمنین جنگ هایی مثل جمل و صفین رو به وجود آورد. آتش بیار جنگ جمل 3 نفرن: طلحه، زبیر، عایشه. زبیر قبل از این که جنگ شروع بشه حضرت صدای زد، اینو خوب دقت کن، فرمود زبیر تو چرا؟ تو کسی هستی که بارها پیغمبر مقابل تو از فضائل من گفت. تو کسی هستی که وقتی ریختن در خونه من آتش زدن شمشیر کشیدی از من حمایت کردی، آقا یقه عمر رو گرفته زده زمین. تو کسی هستی که پای وصیت نامه زهرا رو امضا کردی، شاهد وصیت فاطمه زهرا است. تو کسی هستی که زمان عمر تو شورای 6 نفره به نفع من علی کنار رفتی، گفتی اگر بنا بشه بین من و علی یکی خلیفه بشه، علی خلیفه است. به تو سیف الاسلام میگن، شمشیر اسلام. چی شده امروز مقابل اسدالله میایستی؟ با اون سابقه کارش به کجا کشیده شده؟ یه جمله گفت، گفت چرا تو خلیفه باشی من نباشم؟ چرا به تو بگن یا امیرالمؤمنین اما به من بگن زبیر سیف الاسلام؟ اون چه که تو داری و من میخوام، کینه، مقابل علی قرارش. کینه باعث میشه موسی بن جعفر، آقا قاتلش کیه؟ بله، هارون الرشید دیگه. هارون الرشید چی باعث شد امام هفته ما رو به شهادت برسونه؟ برادرزاده خود موسی بن جعفر، نوه امام صادق، پسر اسماعیل، اومد پیش هارون الرشید، اونقدر بدگویی از عموی امام خودش کرد تا موجبات شهادت و حضرت رو فراهم کرد، خاطر کینه‌ای که نسبت به امام داشت. یکی از راه‌های نفوذ شیطان کینه است. دوم، آجا من تو 12 رو وقت دارم یا تمامه؟
تو سحر شما دارم.
سلامت داشت.
هر وقت سلام میدارم.
خواهش من. چشم. من یه مورد دیگه هم عرض میکنم و بقیهش انشالله بعد از شبای قد ادامه میدیم. دومین راه نفوذ شیطان، قرآن کریم میفرماید زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. یکی از راه‌های نفوذ شیطان که خیلی از ما بهش مبتلا هستیم این که گناه ما رو، کار بد و زشت ما رو در نظر ما زیبا جلوه میکن. زوین له سوء عمله فرآه حسن. من گناه کردم اما شیطان کاری میکنه که من فکر کنم کار خوبی کردم، مستحق ثوابم. و امیرالمؤمنین میفرماید بزرگترین گناه اون گناهیه که تو کوچک ببینیش. زین لهم الشیطان. ابو اسحاق میگه بعد از واقعه عاشورا من دیدم شم تو مسجد کوفه داره نماز میخونه، بعد از نمازم دست به دعا برداشت، گفت خدایا بهشت و روزی من کن. رفتم زدم رو شونش، گفتم خیلی بی‌حیایی ها، امام حسین رو تو کربلا کشتی، نماز میخونی بعد میگی خدایا بهشت و روزی من کن؟ یعنی باور داری که اگر دعا کنی بهشتی میشی؟ به من گفت ابو اسحاق، من یقین داشتم حسین کشتن گناه عظیمیه، اما از اون طرفم میدونستم که مخالفت با یزید خلیفه بناحق مسلمینم گناه. من بین بد و بدتر بد و انتخاب کردم، حسین رو کشتم تا نافرمانی یزید نکنم. میبینی؟ یعنی حتی بعد از عاشورا پشیمون نیست، بلکه داره گناهش رو توجیه میکنه. رفقا فردایی که شب قدره اونقدر وقت نداری که بشینی گناهاتو توجیه بکنی و شونتو بندازی بالا و بگی خیلی هم تقصیر من نبود. برنده و موفق فردای شب اون کسیه که بدون غرور بدهکارانه بره در خونه خدا و گردن کج کنه، که فرمود پیغمبر خدا خداوند عرض به حضور شما گناهکار معترف به گناه رو از مؤمن مغرور به اعمالش بیشتر دوست داره. آدمایی که فردا شب چرتکه بندازنه بگه نماز اول وقت خوندم و روزه گرفتم و روزه رفتم، تا آدمایی که سرشون زیر بیاندازن بگن تو خیلی به ما خوب بود رفتار کردی و عنایت کردی، اما من هیچ، ناچیز ببینن کارشون، اینا موفق میشن. و سومین راه نفوذ شیطانم تسویفه، که اینم لازمه برای محرم زون ما. تسویف یعنی امروز و فردا کردن. قبلا هم عرض کردم ما همه میگیم عجله کار شیطانه، اما شیطان یه جا به ما میگه عجله نکن. کجا؟ مثل فردا شب قدر، میگه بابا شب 21 هم هست، شب 23 هم هست، حالا بذار امشب رو بگذره، بعدن یادت میبره که شاید فردا شب باشی، اما شب 21 خدا به هیچ کدوم یک از ما تضمین نداده که زنده باشی. تسویف، امروز و فردا کردن، این حالا گفتنان بابا نمازتو بخون بعد کارتو انجام، میگه حالا بابا محرم زون رفت تموم شد قدر بدون، میگه حالا خیلی مونده. این حالا گفتنا و امروز و فردا کردنا کار شیطانه. قرة ابن قیس پیغام آورد در خیمه سید الشهدا، سوم یا چهارم محرم بود، اومد وارد خیمه ابا عبدالله شد، با امام حسین ملاقات کرد. از خیمه که اومد بیرون حبیب ابن مظاهر دیدش. خیلی ها میگن حبیب شب عاشورا اومد، اما موثق اینه که چهارم محرم حبیب کربلا بوده. امام حسین تا نامه نوشت حبیب همون شب حرکت کرد با مسلم ابن اوسجه و غلامش اومد. حبیب تا چشمش به قرة ابن قیس افتاد صدای زد قرة ابن قیس وایسو، دوید انان اسبشو گرفت گفت تو اینجا چیکار میکنی؟ آدم خوش عقیده‌ای بودی، من فکر نمی‌کردم اگه کربلا بیای جزء لشکر ابن سعد بشی. قرة ابن قیس نمیدونی این حسین نوه پیغمبره؟ تو تا اینجا اومدی با امام ملاقات کردی جلوی خیمه امام حسینی، بیا عزیز زهرا رو یاری کن، شفاعت جدش رسول الله رو به دست بیاری. خوب که باهاش حرف زد، یه فکری کرد و به حبیب گفت حبیب من قاصدم، یه خبری آوردم، یه پیغامی آوردم، باید جوابشم برگردونم، میرم، اگر شد بر میگردم. رکاب به اسب زد و رفت، دیگه هم بر نگشت و نامش جزو قاتلین امام حسین نوشته شد. آقا خیلی از ما تا جلو خیمه امام زمان رفتیم اما برگشتیم، خیلی از ما میتونستیم به جایگاهی برسیم غیر از اینی که توش هستیم قدر ندونستیم. یکی اینجور میشه و من به جای روزم میخوام این روایت دو سه جمله ای رو عرض کنم. یکی هم میشه علی ابن مظاهر اسدی، هیچ ربطی هم به حبیب نداره. این علی ابن مظاهر شب عاشورا سفر بود، با زن و بچهش داشت برمیگشت کوفه، گفت از راه کربلا بریم نزدیکتره. تو مسیر کربلا که اومد برخورد کرد به خیمه های ابا عبدالله، اومد تو خیمه چند دقیقه با امام صحبت کرد، با حضرت بیعت کرد، عرض کرد آقا فقط به من یه شب مهلت بدید. حضرت فرمود برای چی؟ عرض کرد آقا من با زن و بچه‌م اومدم، این دشمنی که مقابلمونه بی حیاست و من میدونم بعد از شهادتمون اینا به نوامیس ما رحم نمی کنن. اگر اجازه بدید من زن و بچه‌مو شبونه میبرم کوفه، تا صبح نشده برمیگردم، ولی خیالم راحت، ناموسم امنیت داره، تو خونه زندگیمه. حضرت فرمود برو، بیعتشو قبول کرد، فرمود برو زن و بچه‌تو بذار و برگرد. اومد تو خیمه‌اش به همسرش گفت خانم جمع کن بریم. زنش یه نگاه بهش کرد بریم کجا؟ مگه بنا نشده امام حسین رو یاری کنی؟ گفت چرا؟ تا آخرین قطره خونم هم تو رکابش میست، اما مهلت گرفتم شما رو برسونم کوفه، امنیت داشته باشید برمیگردم. روایت میگه تا این حرفو به زنش زد، این زن سرشو محکم زد توی چوبه خیمه، به عمود خیمه، گفت علی ابن مظاهر، تو اگه میخوای بری برو، اما من دست از حسین بر نمیدارم. من برم تو کوفه، تو خونه و زندگیم امنیت داشته باشم، زینب اسیر دشمن، من برم تو کوفه سایم به سر بچه هام باشه و صورت رقیه سیلی بخوره، تو اگه میخوای بری برو، اما من دست از حسین بر نمیدارم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خداوند انشاءالله همه ما رو پیرو راستین مکتب اهل بیت عصمت و طهارت قرار بفرماید و اجر و پاداش همه ما رو تعجیل در فرج حجت ابن الحسن روحی لتراب مقدمه الفدا تا انشاءالله عزیزان فیض میدن. ست صلوات بلند
صلی الله علی محمد و آل محمد و اجر اللهم صل على محمد و آل محمد و اجر فرجهم. خیلی ممنون جای صادقی، بسیار بسیار بهره‌مند شدیم و فیض بردیم از بیانات ارزشمندتون.